الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا فنصيح مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا محضر گرانقدر سروران معظم گفتگو در آیات سوره مبارکه فرقان است آیه که تلاوت شد آیه 48 و آیه بعد از آن از این سوره مبارکه است که در ادامه گفتگوی قبل ان شاء الله مطرح خواهد شد. گفتیم که در این فراز از آیات بینات این سوره خداوند سبحان به شمه از عنایات تکوینی و طبیعی خود اشاره فرمود و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، خداوند شب رو به عنوان لباس برای شما قرار داده است. مطرح شد که وجه شبه در اینجا باید اقوا وجوه شباهت باشد که در مسئله شب و لباس وجود دارد که سه بود رو مطرح کردیم و نوم صبات ها و خواب رو ما عاملی قرار دادیم که انقطاع و انعطال تلاش و فعالیت شما باشد، قهرن غالب بر شما باشد تا فرسایش رو در وجود شما کمتر کند و جعل النهار نشورا و روز رو ظرف و زمانی قرار دادیم که در آن نشور دارید شما. و مطرح شد نظرم بارکتون که نشر و انتشار گسترده شدن است، همان گونه که لف و تلفیف اجتماع است. و جعل النهار نشورا، روز ظرف برخواستن است، ظرف انتشار است و کوشش و تلاش. و به تعبیر دیگر باز در قرآن و جعل النهار معاشا، اون تلاش و کوشش علمی اقتصادی و همه در ظرف روز خداوند سبحان چنین مطرح می کند در مردم. اونگاه فرمود و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و اوست اون ذات مبارکی که ارسل الرياح، گسیل کرده است و فرستاده است بادها را، بشرا بین یدی رحمته، و حال اینکه این بادها بشارت دهنده هستند پیشا پیش رحمت الهی. و انزلنا من السماء ماء طهورا، و به دنبال اون نازل میکنیم از آسمان آب طهور را. در اینجا در آیه شریف مانند دیگر آیات قرآن کریم وقتی که بحث باد مطرح می شود دو خصوصیت اینجا وجود دارد. یک اون که خود واژه ارسال و رسالت در اینجا مطرح می شود. به طور کلی رسالت اون پیامی را می گویند. اون اگر ریشه خود لغت را باز عمیق‌تر باز بکنیم و بررسی کنیم، ناقتون رسله، اون شطوری را که با آرامی بلند می کنند و با محبت بلند می کند او را ناقت و رسله می گوید درم. اون بعث و حرکت دادن و کسی را به جایی گسیل کردن و فرستادن که بر اساس تودد باشد، بر اساس پیام محبت باشد، اون را رسالت می گوید. این که می بینید در خصوص بزرگ مردان الهی و پیشوایان بشری که از ناحیه خداوند سبحان می آیند بحث رسالت و فعل رسالت به کار برده می شود، اینها شخصیت هایی هستند که از سوی خداوند پیام آور محبت هستند برای جامعه بشری. اینها دوستی خداوند و رحمت الهی را می خواهند برای انسان ها مطرح کنند. و باز نکته دیگری که در بحث رسالت وجود دارد که هر گسیل کردن و فرستادنی را و در هر باب رسالت نمی گویند. رسالت اون فرستادنی است که در آن پیام وجود دارد، در اون بار پیامی وجود دارد. زمانی از می کردم به دوستان که ما به غلط گاهی رو به کار می برم، مرسله و مرسولات رو نوعا در اداره های پست دیده میشه، مثلا گاهی در اماناتی که فرستاده می شود، گاهی در کیسه های مثلا چای یا برنج دیده می شود که مرسله یا کذا مثلا می نوشته می شود که اینها غلط های مصطلح است که جاری است. رسالت فقط در پیام به کار برده می شود، اونجا که پیام این هفته است، پیامی که برخواسته از محبت و مقدس است. هو الذی ارسل الریا، اینجا بحث پیام است. کلمه ریا که در اینجا به کار برده شد جمع ریح است. ما در قرآن همیشه می بینیم هنگامی که خداوند سبحان میخواد بحث باران و نزول باران رو مطرح کند، ریاح به کار برده میشود، جمع ریح به صحنه میآید. به هنگامی که بحث باردهی و ثمردهی در باد مطرح نیست، اونجا سخن از ریح گفته میشود و مفرد میاد، هیچ جای تخلف ندارد، همه جا همینطور است. همیشه هنگامی که سخن از عقوبت الهی است و تهدید خداوند سبحان است، اونجا ریح است. و فی عاد از ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما در قوم عاد ریح رو مسلط کردیم، بر اینها باد فرستادیم، اونجا مفرد می آید. به هنگامی که در نوع این آیات شریفه این چنین است که بعد از اون بشرا، بشارت است، رحمت است، خیر است، ریاح می آید، اینجا جمع است، اونجا مفرد. شاید گوشه کنایه مطلب در حال به این بعد قضیه باشد که اگر بناس رحمت الهی بیاید و اگر بناس ثمردهی در باد مطرح باشد، ما نیاز به ریاح داریم. با ریح کار درست نمی شود، با یه توده باد کار درست نمی شود، با توده های باد بیاید به صحنه، اون اختلاف دما بین توده ها باشد، اختلاف بار بین این توده ها باشد، تا اینها باد گرم و باد سرد در تلاقی خودشون اون بخار اشباع شده در هوا و ابرها رو بتوانند به مرحله و مرز تقطیر برسانند، و الا نمی شود. تا این تصادم و تلاقی نباشد، نزول رحمت شکل نمی گیرد. لذا خداوند همیشه جمع به کار می برد که این دو توده رو مقابل یکدیگر و در کنار هم مطرح کند. خب این دیده می شود در حال اگر به امر الهی از سطح دریا این بخارها برخواسته است و متساعد شده است و تشکیل داده است این توده های ابر، اگر کنار دریا منطقه کوهستان نیست، می آید این بادها و امر خداوند سبحان حرکت می دهد به اون منطقه‌ای که رسالت الهیست، که در ادامه آیه شریفه می گوید لنحیی بهی بلدتن میتا، برساند به اون سرزمین مرده. اگر احیانا کنار دریا کوهستان باشد، خب طبعا اون تلاقی که بین ابرها و کوه و کوهستان ایجاد می شود، زودتر موجب اون می گردد که نزولات آسمانی به زیر آید، و به لحاظ اون که با هر 100 متر مربع به ظاهر یه درجه به اصطلاح دما رو ما میبینیم که تنزل میکند و در هر کیلومتر 10 درجه اختلاف دما، خب طبعا هر مقداری که باد میزند و توده های ابر میان در منطقه بالای کوه گرفتار میآیند، همونجا مرحله تقطیر شکل میگیرد، اون ارتباط بین سرما و گرما، و موجب میشود که نزولات همونجا به امر خداوند سبحان فرایندش محقق میشه و میبارد. در اینجا بحث ریا هست، برخورد دو توده است، سرد و گرم است، اختلاف دما دارد بین این دو توده. هو الذی ارسل الریاح بشرا، این بشارت است. کلمه بشرا مخفف بشیر است، کما این که ما در هر فعلی در عرب، هر فعلی را در عرب بر وزن فعل داریم، یعنی نظر نظر جمع نظیر است، بشر بشر جمع بشیر است. اینها بشیر الهی هستند، اینها سفیری هستند که رسالت دارند و بشارت خدا رو این بادها می آیند که برای شما بیاورند. بین یدی رحمته، اینها وقتی که حرکت می کنند پیشا پیش رحمت می آیند. بین یدی اون مقدم و پیش روی نزدیک رو می گویند، دور را نه. بین یدی اونی که خیلی فاصله نیست، در گذشته وقتی که مثلا رسم بود حالو بعضی هم می آمدند، اصطلاحی بود در ادبیات فارسی هم به کار برده می شد که رجال پیش می آمد، مثلا به دنبال اون شه می آمد، چیزهای اعتباراتی بود مثلا در متون گذشته. اون که بین یدی می آمد، نزدیک می آمد و به دنبال اون شی بعدی می آمد، اینجا فرمود بین یدی رحمته، این باد می آید و عنقریب به دنبال اون بعد از این که بشارت می آورد رحمت می آید. اینها جلو پیش روی رحمت هستند، به دنبال این بادها رحمت می آید، که خب طبیعی است خداوند سبحان مراد از کلمه رحمت رو در اینجا باران رحمت خیش قرار داده است و نزولات با برکت آسمانی که اساس حیات رو به هر حال در زندگی و در کره خاک تأمین می کنند و تقویت می کنند. تعبیر خودش اولا راجع رسالت، اونگاه ریا، سپس بشارت و رحمت، چهار نقطه است که هر کدامش قابل تأمل و دقت بیشتری است در این آیه. هنگامی که این توده می آید و چنین زمینه ای را ایجاد می کند، اونگاه و انزل نامن از سماع ما انتهورا، ما نازل می کنیم با این مقدمات و با این شکل گرفتن، ما نازل می کنیم، فرو می فرستیم از سماع ما تهورا، آب تهورا. کلمه سماع رو اینجا سه معنا برای کلمه سماع وجود دارد که هر سه معنا در قرآن نسبت به باران انتصاب به این سه مقام داده شده است. گاه مراد از کلمه سماع در قرآن و در استعمالات عرب ابر است. به لحاظ اون که اذا نزل السماع و برز قومن رعیناه و انکان و قضابا، به خود ابر سماع گفته شده است. یرسل السماع علیکم مدرارا، ما ابرها را منظم بر شما می کنیم و باران منظم می بارانیم. گاه کلمه سماع به طور کلی به آسمان گفته می شود، نه به ابر. کل ما علاک، اون چه بالای سر ماست سماع با اون گفته می شود در رابطه با باران. گاه هم نه، مراد از کلمه سماع ملکوت سماع است، یعنی اونجا که و رزق کن من از سماع و ما توعدون، ملکوتی که خداوند از اونجا امر باران را و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اون عالمی که عالم امر است و از اونجا امور عالم و نزولات و برکات خداوند مقدر می‌گردد برای انسان ها. پس اینجا کلمه سما سه معنا دارد. و انزل دامن از سماع ما ان تهورا، می فرستیم آب تهور را. کلمه تهور که اینجا از اوصاف حدود 7-8 صفت در قرآن برای آب مطرح است، که یکی از اوصاف این است، ما ان تهورا. واژه تهور مستحضرید از طهارت می کند و این کلمه سه معنا می تواند داشته باشد. یه معنای کلمه تهور به معنای خود مستر است، یعنی طهارت. کما این که ما در باب نماز داریم، لا صلاة الا به تهور، نماز محقق نمی شود مگر به تهور، یعنی چه؟ اینه به طهارت. نماز بدون طهارت امکان ندارد، لا صلاة الا به تهور. حدیثی است که این رو بزرگان مدرک قرار داده اند برای تقسیم اجزاء نماز به ارکان و غیر ارکان، واجبات رکنیه و غیر رکنیه. اصل حدیث این است، لا تعاد الصلاه الا في الخمس، نماز رو نباید اعاده کرد مگر برای پنج مسئله اگر تخلف باشد در آن، الوقت و القبله و الرکوع و السجود و التهور. این پنج مسئله، الوقت و القبله، وقت و قبله مشخص است، رکوع و سجود و آنگاه تهور، که اگر اینها هر کدامش خللی عمدن یا سهوًا داشته باشد نماز باطل است، ولو سهوًا. اما در بقیه اجزا نه، ممکن است اگر صحت باشد مشکلی بار نگردد و حکم صحت نماز باشد، خلل در عمد اون مبتدا نماز خواهد بود. اینو میگن حدیث لاتعاد، به اصطلاح سنگ دست است برای فقها در باب فوائد و اون چه در نماز فوت میگردد و خلل در نماز. در اینجا ما بحث طهور را داریم. نماز اگر طهور نبود باید اعاده شود، این یعنی همون معنای مستری، یعنی طهارت اگر نماز نداشته باشد، خواندی نماز را و بعد سهوًا احساس کردی طهارت داری، بعد اومدی دانستی طهارت نداری، میگویند آقا نمازت باطل است، هیچ فایده هم ندارد، مجدد بخوان. این حالت رو ما داریم. گاه آیان عزیزان عادت برین دارن که صبح هنگامی که از منزل برون میآیم دوست میدارن که علل وضو باشن، بسیار مبارک است. دوست میدارن که متوضع باشند اگر امکان جسمی براشون باشد، توان این داشته باشند. این توصیه هم شده است، خیلی یه نورانیتی هم در وجود ایجاد میکند که انسان با حالت وضو و طهارت از خانه برون آید. خب کسی عادتش این چنین است، ظهر وقتی که وقت داخل میشه شک میکند که آیا اون وضویی که داشتم صبح دارم یا ندارم. این حالت شک، شاک، الان 50-50 نمیداند این طرف است یا اون طرف است قضیه. اینجا قاعده استصحاب به صحنه میاد، میگن تو از برکت این خصوصیتی که تو داری، تو یقین داری به اون که صبح وضو گرفتی، الان شک در این داری که باقی است طهارت تو یا نه. ابر ماکان الا ماکان لا تنگ مدل یقین، نه به شک، اون یقین صبحت رو به شک الان نشکن، برو نمازت بخوان، درست است، تو طهارت داری. ولو این که واقعا هم طهارت نداشته باشد، طاهر محسوب میشود عند الله، میشه طهارت تنزیلی جهلی. این اصلا از برکات قاعده استصحاب است، صبح با وضو آمدی ولو شد. حالا اگر عکسش باشد، اگر کسی باشد که مثلا یقین به این داشته باشد که صبح تأثیر طهارت نکرده، بعد مثلا فرض بفرمایید اینجا براش شک بیاد که صبح یقین به طهارت ندارد، شک در طهارت دارد. الان یقین به این، مثلا فرض بفرمایید اگر حال اینطور تصویر بکنیم که یقین سابقه خلاصه نباشد، اونجا یقین به طهارت حالت سابقه طهارت بود، اگر در اصل اون طهارت شک بیاد دیگه فایده نداره. اگر یقین بعدی بیاد، شک بعدی بیاد، چیزی درست نمی کند. اون حالت طهارت سابقه یقینی است که با شک نمی شکند و مخدوش نمی شد و قابل استفاده است. می شه الان با اون نماز خواهد فرض کن. بنابراین طهور در اینجا در باب قاعده لاتعاب در فقه آیان به کار می برن یعنی طهارت. این یک معنای دومی که کلمه طهور دارد یعنی طاهر، یعنی چیزی که ذاتاً پاک. خداوند در قرآن می گوید که به هر حال نوشیدنی هایی که در دنیا خیلی ها می خورند اینها ذاتاً نجس است. یعنی نوشیدنی هایی است که مردم به سابون رغبت هم دارند بعضی ها، و خلاصه هم تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند اشها لنا و احلا من قبلت الغزارا، گاه ممکن است از این حرفان براش بگویند، اما این نجاست ذاتی دارد، نجس است. از اون طرف خداوند سبحان یه شراب هایی دارد قرار داده است که شرابن طهورا، اینا طهورن. یعنی چه؟ یعنی ذاتن طاهرند. پس معنای دوم طهور ای طاهر، یعنی طاهر. این دو معنا ظاهرا هیچ کدام از این معنا اینجا وجود ندارد. و انزل دامن السماء ماء طهورا، ماء طاهرا فقط نیست، کمه برای آب ماء طاهر، این فقط کم است. آب را طهارت قرار دادیم از جهت ادبی درست در نمیاد، نمیشه مصدر باشه اینجا. یه معنای دیگه وجود دارد در کلمه طهور و اون به اصطلاح جنبه اسم عالی دارد. اسم آلت است. وزن فعول به طور کلی در کلام عرب این بار رو دارد و این معنا رو میرساند. اون که شما با اون روزتون رو باز میکنید، شما خرما را ابتدا وقت مستحب از آب گرم یا با خرما روزدار روزه خود رو باز کنند، این استحباب تاکید شرعی شده است. به خرما فطور میگویند، به اون آب گرمی که روزه باز میکنید فطور میگویند. در وزن فعول خود فطر به معنای شکستن، فطور آنچه روزه شما را می شکند، اون فطور است. اون آبی که شما با اون وضو می گیرید در کلام عرب به اون وضوع می گویند، وضوع می گویند، در وزن فعول است، همین معنا را دارد. خب این سنتی که در قدیم ایران بوده است و ظاهرا این که در روایات تأیید هم شد، یعنی سنت سنت ایرانی است و در روایات معصومی وقتی هم سوال کردن ائمه امضا کردن این سنت رو، همون دود کردن بعض از مثلا اشیا، بعض از نوع چوب ها یا همون اسپند و سپندی که به اصطلاح در بین ایرانیان مرسوم بوده است، اینا ائمه تجویز کردن، اجازه دادن، گفتن خوب سنتی است، ادامه بدید، ایرادی ندارد. خود این رو در متون بخور میگوید که اینو ما گاهی به اشتباه میگن مثلا بخور، این بخور است، این بخور این اون چه که با اون بخار با اون دود میکنن، با اون تبخیر میکنن. مثلا فرض فرمایید به این معنا طهور یعنی ما یتطهر به، اون چه با اون طهارت حاصل میشود، اون چه اسباب طهارت است، موجب طهارت است، یعنی نه تنها خودش طاهر است بلکه مطهر است. فرمود و انزل نامن از سماع ماء طهورا، ما به دنبال اون بشارت میفرستیم از آسمان ماء طهور را، یعنی مایی که آبی که ارزش ذاتی خود اون طهارت و اونگاه مطهریت خواهد بود. در صدر مطهرات وقتی در اسلام مطرح میشود نقطه مقابل نجاسات مسئله آب و ماء است. اصل اولیه در ماء طهارت است، الا ما خرج به دلیل الماء اذا بلغ حد کرن لم ينجس بشی، اگر به مرز کریت رسید هیچ چیز نجسش نمی کند. اصل اولی در آب طهارت است، الا ما خرج به دلیل، مگر ما برامون چیزی بیاد. میگن وقت طهارت آب که مطرح میشه میگن باید به تغییر باشد، به تغییر و تغییر باشد، اوصاف باید از ما از بین بره تا بگیم نجس شده است. فعلا اصل اولی در آب طهارت است، باید طعمش، باید بو و رنگش، اگر این سه خصوصیت عوض شد در آب طاهریت ندارد، و الا اصل در آب طاهریت و مطهریت است، هر دو خصوصیت رو دارد. فرمود و انزلنا من السماء ماء طهورا، خب با تمام این مقدمات میفرستیم، لنحیی به بلده میتا، تا اون که احیا کنیم و زنده کنیم با اون بلده میت را، بلده میتا. حالا در اینجا باز در مجموعه ترکیبی که خداوند به کار میبرد در ادامه بحث و آیه شریفه دو سه نکته وجود دارد. لنحیی به بلده میتا، تا اون که زنده کنیم بنده میت را. اولا یه اشکال ادبی وجود دارد و اون این که کلمه بنده مؤنث است در اینجا، اما میت مذکره و در کلام عرب از جهت ساختار نحوی صفت و موصوف باید در تعلیص و تذکیر مطابقت داشته باشن. ما در پارسی این غلطه، این اصلا تغییری نداریم ما در پارسی که بگیم خانم معلمه. خب ادبا اشکال میگیرن میگن خانم معلم دیگه با آقای معلم فرقی نداره. ما چون در پارسی قیاس نداریم حرفا، نمیگیم اینجا. حتی هم شاعره مثلا فرضاً در خیلی از موارد میگن آقا نگید این استعمالات خوب نیست، شما پارسی ساختارش مطابقت مؤنث مذکر نداره، کما اینکه مطابقت جمع و افراد نداره در صفت و موصوف. پسران وزیر ناقل عقل، ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن، روستا آزادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتن. اینو گاه مثال میذارم میگه اگر اشتباه بشه باز جواب داره. در پارسی ما تطابق نداریم اما در عربی تطابق داریم، باید در جنس و در عدد صفت و موصوف با هم بسازن. اینجا نمیسازه، بلدتن میتا میگن میت مذکر است، بلده مؤنث است. بذار باید اینجا فکری براش کرد ببینیم چیست مراد. ظاهرا جواب آن است که بلده و اون که ما الان از معنای بلده و بلد میدانیم این اون مراد نیست. یعنی این بلده یه بلده، ما الان بلد رو معنای شهر میدانیم. جمعش گلدان، بگیم گلدان کبیره، گاهی شهرهای بزرگ کفر فرکش مطرح میشد و این رو استفاده میکنیم، استعمال میکنیم. اما همین هم که باشه باز محل تأمل است، چون میدانیم کلمه شهر در پارسی گذشته به معنای شهر امروز نیست، به معنای شهرستان نیست، شهرستان نیست، بلکه شهر در پارسی گذشته به معنای مملکت است، یه منطقه وسیع است، کشور است. بانو ایران شهر، ایران شهر مملکت ایران، شهر بانو یعنی بانوی کشور، بانوی مملکت. خود شهر این معنی معنایی که ما به کار میبریم اون معنا و استعمال رو ندارد. خود بلد در قرآن به معنای مکان است. البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، اون مکان و منطقه و زمین را بلد میگویند. و مکان مذکره، اصلا مکان مذکر است، معنای کلمه بلده مذکر است ولو غالب اون مؤنث است. اگر صفت مذکر اومده به لحاظ معناست و به لحاظ لفظ، و این فراوان داریم، گاه لفظ مؤنث است و معنا مذکر است. مانند خیلی از اسامی که اینطورن، کلمه طلحه الان چیست؟ به خیلی اسامی چینی در عرب که تای تأنیث دارند، اما این که تأنیث نیست، معنا مرد است، طلحه اسم مرد است نه اسم زن. گاه معنا و لفظ این تغایر رو دارن. بلدتن میتا، میت مذکر، بلده مؤنث، اما تطابقشون به لحاظ معنای کلمه بلده است که مکان است. خب این یه بحث ادبی بود. تا زنده کنیم ما به اون، البته این جمله رو اضافه کنم، کلمه بلد از همین ماده بلید را داریم. بلید به چه کسی میگوین؟ به انسانی که این مقدار کودن است، به انسانی که خیلی پویایی ذهنی ندارن بلید میگوین. بلید از همین ماده بلد می آید و خود همون معنایی که برای بلد عرض کردم، اون استقرار و مکان، نوعاً یه ارتباطی بین این دو وجود دارد. حال گذشته به هر حال اینطور استفاده می کردن که اون انسانهایی که کمتر این طرف اون طرف رفتند، انسانهایی که چسبیده در یک مکانند، اینها که ندیدن جغرافیاهای مختلف بشری را، ارضی را، اینها که ندیدن مناطق مختلف زمین رو، اینها یه قدری اون قوه تحلیل فکری رو ندارن. خلاص اونهایی که میرون سیرو فی الارض فنظرو، میرن نظر میکنن. سفر مربی مرد است به تعبیر قدما. با سفر چشم انسان صف باز میکند، اصلا روشنی میآورد برای انسان. به این که جمله شعری است منسوب به امیرالمومنین در دیوان، و من لزم الاقامه فی البیوت، اگر کسی که التزام به بیت میکنه، و قلیلا قانعا به قلیل قوتی، و به همون کم گروزیش مثلا فرض بفرمایید دیگه، با همون وضعیت موجود خودش قناعت میکند، فقط نسجت نسجل عنکبوتی، مثلا این حالا خیلی استحکام نداره، خیلی چیزهاش زود ممکنه خدشدار بشود. خود حرکت، خود سیر و فل حرکات البرکات، در حرکت هاست که خداوند سبحان برکت ها رو قرار داده است. متنی رو بازگو میکردم در فقه برای بعض از دوستان، دیدم که در زندگی مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه توجه دارید. صدوق از مشایخ قدما است، هزار سال سابقه پیشینه ایشان از قرن چهارم و من لا یحضره الفقیه یکی از چهار کتابی است که بهش میگن کتب اربعه شیعه، که نویسنده اون مرحوم صدوق است. و مرحوم صدوق من لا یحضره رو وقتی نوشت تقاضا شد که ما شیخ الاسلام ها بزرگا به هر حال این طرف اون طرف ما نداریم چیزی که از اون احکام دین استفاده کنیم. ایشان اومدن متون روایی رو، آقایان الان توضیح المسائل دارن، مستدل که این توضیح المسائل با این شیوه امروز از زمان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه مطرح شد. آقای بزرگوار کلباسی اصفهانی اومد طبق نظر مرحوم آقای بروجردی توضیح المسائل رو نوشت و آنگاه بعدم رسم کرد که الان توضیح المسائل وجود دارد. قبل از اون به این شیوه توضیح المسائل مطرح نبود بین آقایان فقها، به شیوه دیگری فتاوا مطرح میشد. قدما قبل از مرحوم تا صدوق و بعضن بعد از صدوق تا شیخ طوسی رحمت الله علیه اینا نمی اومدن متن خودشونو بنویسن در فتوا، این عبارات حدیث رو می نوشتن. حالا ممکن اینو بعضیا بوی شاهده اخباری بعد از خصوصی یاد بگن، اما این سنت بود در بین فقها، همون متن حدیث رو به عنوان فتواشون می نوشتن، از خودشون جمله کم از یاد نمی کردن. این روایت رو اینجا باب طهارت است، تمام روایت باب طهارت رو می نوشتن. حالا اون فهم خوبی میخواست مخاطبین باید آگاه‌تر میبودن، اون بحثش برای صدوق آمدن دیدن که مکلفین نیاز به این دارن، اینو نوشتن. بعد ماندن اسمش چی بگذارند. حالا اینو میخوان بپرسن برای طرف اون طرف. برای صدوق آمدن دیدن که چند نفر از بزرگان کتابهایی نوشتن که بد نبوده. بو علی سینا نوشته است من لا یحضره الطبیب، هر کسی که دست به طب ندارد خودآموز طب ما براش نوشتیم، فرستاده است طب بالینی اینطوری فرستاده است. دیگری نوشته است من لا یحضره المطرب، اون کسی که مطرب ندارد اگر خواست بنوازد خودش چطور باید بنوازد، خود نواز باشد، ما براش دستور خود نوازی را دادیم به این شیوه بنوازد و شادی کند طرب کند. مرحوم صدوق نوشتن من لا یحضره الفقیه، اون کسی که فقیه ندارد از این خودآموز فقهی استفاده کند و مطلب رو بازگو کند و بداند و مطرح کند و استفاده کند. حالا در اون چه می‌خواستم عرض کنم در این باب، در خود زندگی مرحوم صدوق نگاه میکردم دیدم ایشان مجموعه عمر رو تمام به سفر گذارنده است. حالا با اون اسباب کم سفر، با اون مقدمات سخت، با اون رنجهای سفر، آن 11 سفر عمده در زندگی که مجموعه 30 سال از عمر ایشان در همین سفرها بوده است و تمام کتابها و تعلیفات رو هم تو مسافرت نوشتن، یه بخشش در مشهد بوده است. این استاد سیمش حدر رضا این بخش رو این مطلب رو داشتیم چه کردیم و خداوند چه حالی بین بزرگان داده بود است و خلاصه چه حوصله ها و چه توانمندی هایی که مثل ماها خیلی اینها بند بعض از قضایان و درگیر بعض از بلده ها نبودند که مشکلات بعدی براشون پیش بیاد. فرمود لنوح یا بهی بلدتن نید، پس بلد این معنا و اینم اشکال ادبی که عرض کرد. معنای دوم فرمود تا زنده کنیم به آن بلد را، بلد را زنده کنیم، بلدی را که میت و مرده است. ما میتی داریم و میتی داریم در قرآن، میتی داریم و میتی داریم. میت به اون کسی میگویند که حکم مرگ در حد او امضا شده است ولو هنوز نمرده باشد. الان یه اکل و طعام و یه شیفل اصفاق، اما این قطعی است، یعنی مسلمه که انقریب میمیرد، این رو میت میگویند. یا رسول الله انک میت و انهم میتون، خداوند به پیغمبر گفت پیغمبر شما میتید. به پیغمبری که هنوز 50 سال سن دارد، دارد میخورد، راه میرود، زندگی میکند، هدایت میکند، خداوند به او میت میگوید. میت به کسی میگن که ولو نمرده است هنوز، اما میت به اون کسی میگن که مرگ در حق او قطعی شده است، در کوران مرگ است، گرفتار مرگ است، آنگاه به او میت میگویند. لذا باز در فقه می‌بینیم کتاب الاموات داریم و بحث اموات داریم که جمع میته، اموات جمع میت نیست، جمع میت است. فرمود تا زنده کند سرزمین میت را. نکته سوم این که اینجا زمین میت و میت به تعبیر ما و زمین مرده، خب این در قرآن بارها دیده شده است، اسناد مرگ به اشیاء مختلف داده شده است. شاید اون مراحلی که برای حیات و مرگ در قرآن وجود دارد خدمت عزیزان اگر بررسی کنیم، اینجا مراد از زمین مرده خود زمین نیست، یعنی اون زمینی که در اون خصوصیت رویش نباتی وجود ندارد، اون زمینی که هیچ رویش ندارد و پوشش نباتی ندارد، اون زمین رو مرده میگوید خداوند سبحان. باران رحمت الهی می آید تا این گیاهان مرده را زنده کند و این زمین رو نشاط بدهد و رویش آغاز گردد. این بذرها از درون زمین بدرآید و زنده کند این زمین. در قرآن میت و حیات چند ممیزه دارند. یعنی یک گاه اسناد داده می شود. حیات به دنبال ممات در قرآن به مسئله ای که اثر وضعی اون رویش است. یعنی اون که می روید زنده می شود. اون که رویش ندارد مرده است در قرآن. این یک. گاه این خب داده می شود. حیات به دنبال ممات در قرآن به مسئله ای که اثر وضعی اون رویش است. یعنی اون که می روید زنده می شود. اون که رویش ندارد مرده است در قرآن. این یک. گاه این خب طبیعی حوزه این نباتات است. پله بعدی در مورد حیوانات، اون که احساس دارد زنده است، اون که احساس ندارد مرده است. این حیات بعدی است و ممات بعدی است در قرآن. اول رویش، بعد احساس. اون که احساس، یا لیتنی مت تو قبل هازا، ای کاش مرده بودم و حس نمی کردم این درد را. در مواردی مرگ برای عدم حس به کار، کاش این حس رو نمی داشتم. یا لیتنی مت تو قبل هازا، این درد رو نمی کشیدم. بحث احساس است. اینجا احساس فرع بر حیات است، عدم احساس مرگ است. این دو. سوم، حالا اینو می توانیم بگیم حوزه مشترک حیوانی و انسانی است. مسئله سوم، مرگ و حیات در قرآن، حیات آن است که با تعقل همراه است، مرگ آن است که در آن تعقل وجود ندارد. این حیات سوم است و مرگ سوم. اینی که خداوند متعال می‌بینید در خصوص بعض از انسان‌ها مطرح می‌کند، ان کلاتوس مول موت، پیغمبر شما مرد صدات رو به گوش مرده‌ها نمی‌توانی برسانی. پیغمبر خوب می‌تواند صداش به مرده‌ها برساند. تکان دهنده از اخبار سخن گفتن پیغمبر با مردگان و اخبار سخن گفتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با مردگان، که اعتراض اگر گاه می‌کردند آقا اینها می‌شنوند، فرمودند والله به خدا قسم اینها اسماء از شما هستند، این مردها از شما بهتر می‌شنوند مثلا به ما را و صدای ما را بهتر می‌گیرند. این موتایی که خداوند در اینجا مطرح می‌کند، ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها هستند، اونها هستند که تعقل ندارند، عقلشون رو به کار نمی‌اندازند. اونی که نیروی عقل به عنایت الهی را به میدان می آورد، تشخیص سراب از عقاب می کند، این زنده است. اونی که این تحلیل را ندارد به گزارش قرآن مرده است. فمن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. پیغمبر دیدی اون کسانی که مرده بودن زندشون کردیم، حیات دادیم به اینها چگونه راه رفتن. این میشه حیات انسانی، حیات عقلانی انسانی. یه حیات بالاتر از این داریم که این دیگه اون حیات خاص اولیا هست. غیر از آن جانی که در گاه و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در نبی و در وسیع، یا در نبی و در ولی. اون حیات عالی است، اون حیاتی است که دیگه حیات باقی است، اون حیاتی است که در اون تمام وجود حل می شود، تمام وجود تعقل می گردد، برخواسته از اون وحی مستقیم الهی است. فرمود لنحیی بهی بلدتا میتا، تا ما زنده کنیم این زمین مرده را و این رویش ها آغاز گردد. و نسقیه، اگر حیات است لازمه حیات اسقاء است، باید اسقاء شود. خود کلمه اسقاء و سقی هر دو در قرآن وجود دارد. سقی هم به معنای آب دادن است، اسقاء هم آب دادن است. ساقی، مسقی، هر دو رو داریم. منتها سقی وقتی به کار برده می شود در جاییست، اسقا جای دیگر. سقی اونجاست که شما آب را، نوشیدنی را آماده می کنید، مهیا می کنید، در ظرف لازم می کنید، تا می گویند که آب وجود دارد می دید دست مبارک آقا نوش جان می فرمند. این میشه سقی. اون کسی که چنین می کند به او ساقی می گویند. الا یا ایها ساقی ادر کأسا فناولها. سقی اینه که میدن دیگه نمیخواد شما برین دنبالش، اما اگر آقا آب هست بله شیر آب اونجاست، بفرمایید میرید خودتون آقا ظرفی پیدا میکنید، با ظرف تمیزی پیدا کنید، نکنید شیر آب بیاد درست نیاد، شیر دوم امتحان کنید. اینجا اسقاء است، کسی که این آب تو شیر میدن شما استانی اسقاء میکنند، سازمان محترم آب برای شما اسقاء میکنند، سقی نمیکنند. در خصوص نعمت الهی جالب اینه که داریم در بحث قیامت وقتی مطرح می شود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خدا خود سقی میکند، اونجا خدا میده دست، اونجا نمیگن برو بردار بخور، اونجا به اکواب و اباریق و کأس من معین، اونجا آماده دست میدن. اونجا کسی هم که میدهد چنان مست ساقی که نگریخته، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که نگریخته. اون جلال و جمال حضرت ساقی است که وجود شاهد ساقی، وجود شاهد و باقی، فدای حضرت ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، اون دست خداست و سقی الهی است. اما اسقا نه، فرمود در اینجا به نسخی، ما این باران را میبارنیم، میاد این سفره‌های زیر زمینی رو، روی زمینی رو پر میکنن، آب‌های روی زمین و زیر زمین رو، و شما برید تلاش کنید این آب‌ها رو بیرون بیاورید. ما اسقا میکنیم بطون عودیه، دل دره‌ها، سر کوه‌ها، رؤوس الجمال، دستتون نمیدیم. و نسخیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا، اسقا میکنیم با این نزول رحمتمون. ما مما خلقنا، من ما خلقنا میشه مما خلقنا، ادغام میشه نون در میم در من، یغ یغمرون ادغام کن میشد، میشد مما خلقنا. خب ظاهرا همینطور است، یعنی این باران بدن به همه موجودات نمیخورد، چون بحث حیات و ممات در همه موجودات به این معنا نیست. همه موجودات نیاز به آب ندارند، پاره از موجودات و مخلوقات نیاز به آب دارند. فرمود مما خلقنا، اون آیه شریفه و جعلنا من الماء كل شيء حي، اون رو بده فهمش تجدید نظر کنند آیان، یعنی وجهلنا من الماء كل شيء حي، این دقت بود بشه که ما وجهلنا من الماء كل شيء حي، این نخورن این وقت ما از آب همه چیز را زنده کردیم، و بعد در ترجمه هم این نوشته میشد که غلط است، ما از آب قرار دادیم هر شيء حي را، یعنی موجودات زنده بشه در آب دارن، اگر حیات باشد باز بشه در آب داشته باشد، و الا نه. فرمود ما مما خلقنا، بعض از موجوداتمون، انعاما و اناسی کثیرا، به لحاظ این که خب حال سخن از انسان است و تفضل خدا و رحمت الهی بر انسان، فرمود اسقاء میکنیم انعام و چهار پایان را. اخیرا بود در یه مناسبتی خدمت عزیزان عرض کردم، اولای که کل انعام، خدمت سران گرامی عرض کردم، کلمه انعام جمع نعم است، انعام جمع نعم است، نعم حیوانات اهلی را میگویند، اونها که یک نرمش و نعومتی دارند و با انسان زندگی میکنند، چه انعام. نعمت جمعش نعم میشه، نعمت جمعش میشه نعم، انعام مفردش میشه نعم، این یک از صحبته فرق داره و معنا اینطور فرق میکنه. فرمود ما اسقا میکنیم انعام شما را و اناسی کسی را، خود کلمه اناسی فعالی وزن است، وزن جمع است، و مفرد اون گاه فعلا گاه فعلاست، یعنی گاه کرسیست میشه کراسی، گاه انسیست میشه اناسی، این مفردش این جمعش. فرمود و اناسی کسی را، و ما انسانهای فراوانی را برخوردار میکنیم از این نزولات و از اون چه که خداوند سبحان براشون محدد کرد. بلقد صرفنا بینهم لیذکروا، ما این باران به این رحمت رو بین اینها تصریف میکنیم، پخش میکنیم، ما این باران را و این آب رحمت خودمون رو توزیع میکنیم بین انسان ها و میگردانیم این سو و اون سو در نقاط مختلف زمین، بر اساس مصلحت و حکمتی که در نظم عالم وجود دارد. لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا، تا این موجب تذکر مردمان گردد، ولو اون که جمع کثیری از انسان ها حالت کفور و ناسپاسی دارند. این یک قدری توضیح دارد، اما به لحاظ اینکه میخوام جمله اینو خدمت عزیزان بخوانم، همینجا بحث را از جهت تفسیر می‌گذاریم تا خطبه ای از وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه وجود دارد که بسیار بسیار زیباست. این خطبه حالا در حدی که چند دقیقی تا پایان عرایض فرصت هست خدمت عزیزان بخشش رو می‌خوانم. صلوات اینات بفرمایید. خطبه 143 در نهج البلاغه امیر علیه السلام فی الاستسقاء، در طلب باران. ففیه تنبیح العباد الى وجوب استقاصت رحمت الله اذا حبس عنهم رحمت المطر، این در تنبیح و هشدار دادن بنده هاست در این که استقاصه از که بکنند در طلب رحمت الهی و باران الهی، هنگامی که مثل امروز باد میوزه از ظهر اما ذره باران نمی آید. علاوه ان الارض التي تظلكم و السماء التي تظلكم مطیعتان لربكم. بدانید این آسمانی که سایه بر سرتون افکنده است و این زمینی که زیر پای شما شما رو تحمل می کند، این دو مطیع فرمان خدا هستند، نه برای خودشون می چرخند نه برای خودشون می گردند. و ما اصبحتا تجودان لکم به برکت ما توجهن لکم. و اینها نمی گردند که بخوان بر شما، این طور نیست که اینها بر شما جود کنند و خیر برسانند از پیش خودشون، نه اون آسمان و این نه زمین. و لا زلفتن الیکم، اینا با شما ارتباطی ندارند، نزدیکی ندارند. و لا خیلی ترجمانی منکم، خیلی از شما بینا نمی رسد که اینها بر شما لطف کنند. بلکن عمر تا به منافعکم فاطاعتا، اینها رو خدا امرشون کرده است به منفعت شما فرزندان آدم، اینها اطاعت امر خدا می کنند، این زمین و آسمان به شما خیر می دهند، با شما حسابی ندارند. و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا، خدا اینها رو برپا کرده است، زمین و آسمان رو منظم کرده است بر اساس مصالح شما انسان ها، اینها فرمان خدا می پذیرند و عمل می کنند. ان الله یبتلی عباده، خداوند مبتلا می کند، می آزماید بندگانش را. عند الاعمال السیئه، اینات بفهمید این خطبه 143 نهج البلاغه است. خدا مبتلا می کند بندگانش را در هنگام اعمال زشت و سیئ به نقص ثمرات، به کاستی در بهره‌ها و منافع و نعمت‌ها، و حبس البرکات، و حبس شدن برکت‌های الهی. برکت می‌دهد، خیر کثیر می‌دهد. و اغلاق خزائن الخیرات، خدا قفل می‌کند در خزینه رحمت، قفل می‌کند. لیتوب تائبون، تا گوشمالی داده شوند بندگانش و به خدا آیند. لیتوب تائبون، تا باز کردند انسان ها به رجوع به رحمت او بکنند. و یغل و مغل و الهی قضیه تکان ببرند، یه قضیه به خود بیان بکنند خودشون رو از اون بزیرند. و یه تذکر و متذکرون، متذکر باشند از اعمال خودشون و به خودشون فکر کنند. و یه زجر و مزدجرون، وقت جعل الله سبحانه الاستغفاره، و خداوند سبحان قرار داده است استغفار را سببا لدرور رزق. امیر المؤمنین فرمود خداوند استغفار را سببی قرار داده است برای ریزش باران رحمت او و برای جریان و کثرت روزی و رزق انسان ها و رحمت الخلق. فقال سبحانه، بعد امام استناد میکند به قرآن، اگر نخواندید در سوره نوح استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به انوار الزبنی و یجعل لکم انهارا، اگر شما نخواندید، امام این آیه میکنه که استغفر نوح گفت شما استغفار کنید درگاه خدا، او غفار است، آسمان در شما منظم میکند، شما رو مدد میکند به مال و بنین و قرار میدهد برای شما نعمتهای خودش را. بعد امام فرمودن فرحم الله امرأ، خدا رحمت کند اون انسانی را که استقبل توبته، روی به سوی رجوع به خداوند بکند. و استقال خطیعته، ما معامله را وقتی میرید جنس میخرید بی میکنید، بعد میرید خانه، حضرات میگن نه به درد نمیخورن، با سر افکنده برمیگردیم برای میگیم آقا اگر میشد این رو پس میگیم، اقاله کنید، ما استقاله میکنیم، استقاله پس گرفت. و استقال خطیعته، خوشا به حال اونها که میرن خطاشون رو از خدا چه میکنن، پس میگیرن، نباشه در فرمان بیمون پس میگیرن استقاله. و بادر منیته، با خودشون رو آماده میکنن برای اون چه در پیش دارن. بعد از اینجا حضرت وارد میشن، خدا میداند خوبه هست، اللهم نهنا و خرجنا و علیک من تحت اسفار و الاکلام، خدایا ما از زیر سرخهای خانه ها امروز در این بیابان کوفه بیرون آمده ایم. و بعد عجیج البهائم و الولدان، حضرت دستور دادن بره ها رو جدا کردن از میشها، نوزادها رو از مادرها جدا کردن، میخوان علی ابن ابی طالب میخواد نماز استسقا بخواند. خدای این زجه کودکان ماست، خدای این صدای ناله گوسفندان ماست، راغبین فی رحمتک، تمام وجود ما را میل به رحمت تو گرفته است، راجین فضل نعمتک، و از تو طلب میکنیم فزونی نعمتت را، خائفین من عذابک و نقمک، و میترسیم خدای از عذاب و نقمت تو. اللهم فاسقنا قیسک، خدایا ببار بر ما بارانت را، ولا تجعلنا من الغانتین، و ما را نومید نکن، ولا تهلکنا بالسنین، خدایا ما را به خشکسالی، خدایا ما را به دشواری در این امور جبری مبتلا مگردان. بعد جمله عجیب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا به عمل کرد سفیهان و نادانانمون ما را مبتلا مکن و مبتلا نگردان یا ارحم الراحمین. اللهم انا خراجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا الیک. خدایا ما آمدیم به این بیابان تا شکوایی کنیم به سوی تو آنچه بر تو مخفی نیست. ما لا یخفا الیک. حین الجعتن المزایق الوعره. ادامه دارد، خطبه بسیار زیباست، مخصوصا جهات ادبی و بلاغی خاصی هم دارد تا پایان خطبه که دیگه انشاءالله آیان خودشون مراجعه می فرمایند و تأمل خواهند فرمود. خطبه 143 در صبحی صالح بود، واسه 4 شماره اختلاف در فیض الاسلام. عزیزان انشاءالله مراجعه می کنند. من هم همان می گویم که امام امیرالمؤمنین فرمود: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. خدایا ما را مبتلا نگردان به اون چه نادانان ما انجام می دهند. بسمك العظيم الأعظم والعزيز العجل بالأكرم وبالقرآن المستحكم استجب دعواتنا يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج.